صوتش مش مفيدني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بحثا برحال بحثای سنگینیه. حالا ما سبک بکیم، اما خود بحث سنگینه. نمیشه گاهی اوقات، گاهی میشود انسان نمیداری سرعت بگیره. یخته ایست که اصلا دیگه دستنداز سنگ لاخش ما دیگه خیلی قیراتی و بچین جمله‌ای باید چلو برید. نمیشه خیلی. اینا بحث مهمیه. البرهان الثانی. خب برهان ثانی که اقامه شده است بر این که ما نمیتوانیم براءت جاری کنیم نسبت به جزء زائد و اون اکثر، این هست که اینجا این مورد از موارد شک که در محصل غرض است، یعنی آن چیزی که غرض با واسطه اون تحصیل می شود، و این موارد هم مجرای براءت نیست بلکه مجرای اصالت الاشتغاله. چرا که الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، ما اشتغال ذممون یقینی است، اشتغال ذممون به غرض مولا یقینی است، ما باید فراغ یقینی حاصل بشه برامون، بدانیم غرض مولا رو به دست آوردیم و تحصیل کردیم، مولا یه غرض داشت و غرض حاصل شد. این استدلال، این دلیل، این بیان در سه مقدمه، در قالب سه مقدمه و سه پله و سه نکته شهید صدری رو بیان می کند. مطلب اول این هست که این واجبی که شما میگویید که ما نمیدونیم 9 جزئیش بر ما واجب است یا 10 جزئی، صلات 9 جزئی یا 10 جزئی، آیا اساسا مولا شارع مقدس از جعل همچین واجبی، از واجب ساختن همچین امری، آیا از همچین تشریعی غرضی داشته یا غرضی نداشته؟ بنابر مبنای شیعه امامیه و عدلیه، بله احکام تابع ملاکات هستند، تابع اغراض هستند، تابع مصالح و مفاسد هستند، جزافن اینا احکام صادر نمیشه. در لسان عوام گاهی اوقات میشه مثلا میگه آقا چرا اینطور میگه؟ خدا خواسته. خدا خواسته اون چیزی که عالم از این میفهمه که مشیت خدا تعلق گرفته، خدا خواسته، نه یعنی امر جزافی، امر گزافی، امر همینطوری، همینطور دل بخواهی مدلی که ماها هوس میکنیم. اما عوام مردمی که با مسائل آشنا نباشن، البته اینها که حالا دیگه صدق بکنن عوام بر اونها، اینا نه، اینا گمان میکنن وقتی میگیم خدا خواسته یا میگیم آقای تعبدیه یا مثلا اینطور، نه گمان میکنن یعنی امریست که دلیل نداره، چه حکمتی ندارد دیگه، هم خدا عوض کرده دیگه، خدا عوض کرده این نه. لذا یکی از اموری که ما باید برای مردم جا بندازیم، بالاخره اینا توحیده، توحید مردم قوی بشه، هم توحید خودمون قوی بشه، اولا خودمون تقویت به خود ما اونجا اشکار داریم، گاهی عملا میبینیم که ما از او عوام بدتر میشه اعتقادات هم خود هم مردم. این که جا بابا این که میگه مشیت الهی، نه یعنی از قبیل اون احوایی که اون هوسهایی که من و شما داریم که یک آن هوس میکنیم بعدم پشیمون میشیم بعدم میذاریم زیرش بعد یه جور دیگه هوس میکنیم بعد نظر اون تغییر میکنیم، نه خیر، بله خدا خواسته، اما بر اساس مصالح و مفاسدی مصلحتی در این کار بوده است. این نظر شیعه امامیه است. بگذاریم. پس نکته نخست این که این واجبی که مثلا همون صلات 9 جزئی یا 10 جزئی که مردد از میان اقل و اکثر، تشریع این تابع یک غرضی بوده، بی خودی نبود.
نکته دوم،
این غرض، حالا که ما دانستیم که این غرض هست دیگه، بر اساس مذهب اون دانستیم این غرض هست، این غرض برای ما معلومه، اصل وجودش این غرضی برای ما معلوم است، هیچ شک و شبهه‌ای هم نداریم درش، غرض معلومه و لذا منجز است عقلاً. عقلاً منجزه، یعنی چی؟ یعنی گردنگیر ماست، یعنی ما موظفیم بریم این غرض رو تحصیل بکنیم دیگه. این غرض مردد نیست بین اقل و اکثر، ما شکی نداریم در خود غرض. پس میگیم ما شک در چه چیزی داریم؟ پس این اقل و اکثر کجا مطرح میشه؟ میگه ها، ما شک میکنیم در اون چیزی که میخواد این غرض رو تحصیل بکند. ببینید، چون تمام امور عادی و عرفی خودتون هم یک شخصی رو میخواد خوشحال بکنید، یک شخصی میخواد خوشحال بکنید، خب اگر میخواد خوشحال کنید، میدونید غرض نیست خوشحال کردن این آدمه، نمیدونید چی خوشحالش میکنیم. یا بهش کتاب بخرم، دانش آموز بودیم، کودک بودیم، مدرسه میرفتیم، این خب معمولا روز معلم کتاب میخریدیم برای معلم، هدیه میبردیم، کتاب شهید مسعود سعدی فرادم. بعد خب سنمون آمد بالاتر فلان از این حرفا، و سن بالاتری که حالا خودمونم این برای تدریس میکردیم و از قضای جاهایی بود که مثلا خارج از فضای حوزه تدریس میکردیم، بعد مثلا گاهی اوقات با همین آقایون معلمین و مدرسین و اساتید و اینها، و بالاخره ما حالا لطف خدا بود، چجور بود که قطعا لطف خدا بود اون تا به هر حال که شامل حال ما شد، اون تا ما لایق نبودیم، ما سنمون خیلی کم بود، تدریس اون دانشگاه شروع شد، یعنی خیلی جوان بودیم که در دانشگاه تدریس کردیم، مثلا احیانا خب برخورد میکردیم با این آقایون تدریس میکردن ها، یا حتی حالا سطوح پایین‌تر معلمین برخورد میکردیم، میبینن تو درد دلهاشون میگن خسته شدیم از بس این بچه ها روز معلم کتاب برای ما میارن، حالا اون به هم بخوره از کتاب هایی که برای ما میارن، عجب ما چه اشتباهی میکنیم، من دای خدا ما دنبال میکنم خوشحال شدیم و اعصابشون به هم میاره، من دای خدا میده آلرژی گرفته ایسه حسابی بیار کتاب بخوام چیکار کنم، نفت بکنیم. حالا اینطور یه شما قصد این است که یه خوشحال بشه، شک شما در محصل این غرضه، نمیدونی چی خوشحالش میکنه. قد میفرمید کتاب برش ببری، یه مثلا چک پول برش ببری، مثلا فرق بفرمایید که یه بله سکه چیزی، بالاخره یه چیز مالی باشد، یه امر معنوی باشد، یه وقت هست یه ملاقات، یه دیدار، گاهی آد انسان والدینش همین ملاقات میکنند با اونا، کل خوشحالشون میکنند، گاهی هم بگذر بده اصلا که بستگی دارد که شخص کی باشد، به اون والدین کی باشد، شرایطشون چی باشد. بعد تقدیر میخوام عرض کنم خواهدتون که اینه گاهی وقت. بعد چه کشوری ما بودیم، جمع محدودی از شیعیان بودن، نه یه جوانی بود که از جوان شیعی بود اینها، و پدرش هم میشه گفت جزء بنیانگذاران و جزء بالاخره بزرگان تشیع در اون کشور بود که از دنیا هم رفته بود، اخیراً از دنیا رفته بود، اون زمان نیست به تازگی از دنیا رفته بود، و این پسر از وقتی که پدر دنیا رفته بود کمتر تو جمع شیعیان حضور پیدا میکرد، یعنی خجالت میکشید، بالاخره مقداری حالا از نظر روحی اذیت هم بود که پدرش، خب پدرش خیلی شخصیت مهم بود، پدرش رو از دست داده و اینها. بعد دفعه آمده بود مسجد ما و اینها، تو جمع شیعیان آمده بود، من بهش گفتم که ما واقعا خوشحال میشیم تو رو میبینیم و تو میای اینجا فلان از حرفا. بعد با یه حالتی خاص گفت آی نو میدونم شما خوشحال میشید. عجب مش روی داد. و بله میدونم همه خوشحال میشن که منو میبینن و خیلی شما خوشحال میشید، همه خوشحال میشید. ما خودمون اینقدر خوشحال میشیم، یه خورده خوشحال میشیم خیلی. خب نه حالا غیر از فضای ماست که همش تو تک و تعارف و اینجور، نه خیلی رک و راحتن، این هم که تو دلش می تعارف نمی کنه. بله مثلا چون میگه خوشحال، اینو بقیه هم گفتن خوشحال میشیم، همه خوشحال میشن، همه نمی بینن بالاخره خیلی خوبه که همه بینه، همه خوشحال میشن، هستم بیشتر بزرگ پیدا کن. بعد نفس حضور و نفس ملاقات با یه هدیه، گاهی هدیه معنوی، هدیه مادی و هاکذا موارد دیگری از این قبیل، اینها گاهی تفقدی که از شخص میشه، تفقدی که از شخص میشه با دست درد نکنه، این دنیا برش میارزه خیلی بیش از خیلی امور مادی و امثال. پس اینا شک در محصل غرضه. بله غرض این است که آقا رو خوشحالش کنیم، منتها نمیدونیم چی خوشحالش میکنه. ایشون میگن ما در اصل غرض که شک نداریم، شک داریم در محصل حاصل این غرض، به ما یحصل الغرض، به اقل یا به اکثر. پس مقدمه دومم این شد که غرض عقلا منجز است، منجز است و اجمالی درش نیست، ما علم داریم بهش، تفصیلا میدانیم چنین غرضی وجود دارد، آنچه که مورد تردید است میان اقل و اکثر محصل غرض است. مقدمه سوم، نکته سوم، نکته سوم که در حقیقت مثل نتیجه گیری از نکته قبلی این هست، حالا که فهمیدیم شک ما در محصل غرض است و اصل خود غرض این منجز است قطعا، پس ما میدانیم که ذمه ما مشغول شده است به غرض مولا، ما غرض مولا رو باید اتیان کنیم. خب حالا من اقل رو انجام میدم، شک میکنم آیا تحصیل شد غرض مولا یا نه، یعنی فراغ یقینی برام حاصل نمیشه، ناچارم اکثر رو هم انجام بدهم تا فراغ یقینی حاصل بشه. الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، بالاخره من اصل اشتغال ذمه‌ام به اون غرض مولا یقینی است، نمیدانم آیا این برداشته شد، فراغت حاصل شد یا حاصل نشد. مثلا دقت به این بیان، این کفایه های یک جلدی چاپ جامعه مدرسین صفحه 414 من حالا برای این که ممکن است که ازم بخری این کتاب کفایه تک جلدی جامعه مدرسین نداشته باشن، من اگر اجازه فرمایید که با عناوین آدرس بدم، در همین جلد دوم کتاب کفایه بحث اصول عملیه، المقصد السابع فی الاصول العملیه، میاد تا فصل فی الاشتغال، در اصول عملیه رو بررسی می‌کنه دیگه، فصل فی الاشتغال که میگه فیه مقامات، و المقام الاول فی دوران الامر بین المتباینین. خب باز این رو میخوام به جلوتر فرمودم، به تنبیهات الاشتغال، تنبیهات الاشتغال، در اون بحث تنبیهات الاشتغال، عذر میخوام این المقام الاول رو رها بکنید، عذر میخوام اون اشتباه شد، اون که مربوط همون بحث قبلی میموند، اون که هیچی عرض میذارتون که بله. پس این فصلون فل اشتغال و فیه مقامان، مقام اول، یعنی میخوام بگم که اشتباه شد مثلا که نیاد داشت نکنید، نه که اشتباه خوندیم، نه مثلا که نیاد داشت نفرمید، فصلون فل اشتغال و فیه مقامان، المقام اول فی دوران عمل بین المتباین، این که هیچی، میاد المقام الثانی، المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین. آیا این کار کفایه رو خوندید؟ که خوندید باز مطالعه کنید، اگرم نه نگاه بکنید بحث رو دیگه، الان با این بحثی که شما توی اینجا میبینید اونا دیگه آسان میشه فهمش و درکش، اونا خیلی سخت نیست. المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل والاکثر. خب توی این قسمت، توی این قسمت ارسام که مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی میفرماید المقام الثانی که طبق کتاب ما میشه صفحه 413 همین کتاب کفایه تک جلدی جامعه مدرسین، المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین. ایشون به همون دعوی که آخوند دارد که تو همون پاراگراف اول فتوای خودشون میگه، اینطور روشش اینه، همون اول میفرماید والحق ان العلم الاجمالی به ثبوت تکلیف بینهما، یعنی اقل و اکثر ارتباطی، همین محل بحث ما، همین نماز 9 جزئی یا 10 جزئی، بینهما ایضا یوجب الاحتیاط، براعت نه احتیاط کاملا این دیدگاه رو دارد، تصریح هم میکنند، یوجب الاحتیاط و اقلا به اتیان الاکثر، به اتیان الاکثر لتنجزهی بهی، یعنی لتنجز تکلیف همون اکثر بهی به علم اجمالی، حیث تعلق به ثبوتهی فعلا، مطلب رو میفرمایند. بعد میفرمایند و توهم انحلالهی الی العلم به وجوب الاقل تفصیلا و شک فی وجوب الاکثر بدوا، این توهم که مال شیخ انصاری هستش، فاسدون قطعا خیلی شک نکن توی این مسئله، شاید این سن هم عبارت دادم به خودی وحشت میکنه دیگه، آفلش کن دیگه، بریم ادامه مسئله، کسی میگه شک نکنی ها، اصلا حتی که فاسدون قطعا. خب این ایراد به اینجایشون همراه شیخ انصاری پیش میره، اشغال به شیخ انصاری میکنه. اینجا یه مطلب باز دو سه تا پاراگراف بعدی میاد میفرماند همین مطلب را. دلیل دوم آخوند بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی این است که میگه ما شک در محصل غرض داریم و لذا باید احتیاط کنیم. اینو کجا بیان میکند؟ اینجا این عبارت که صفحه 414 کتاب ما میشه، بالای صفحه میشه ما ان الغرض الداعی الى الامر، اون غرضی که ما رو فرا میخواند به امر، لا یکاد و یحرز، اون غرض احراز نمیگردد الا بالاکثر، مگر اینکه شما اکثر رو اتیان بکنید. بناء علی ما ذهب الیه المشهور من العدلیه، میگه عدلیه این نداشون اینه. عدلیه چی میگن؟ من تبعیت الاوامر و النواهی للمصالح و المفاسد فی المأمور بها و المنهیه عنها و کون الواجبات و کون الواجبات الشرعیه، اون تکالیف شرعیه، الطافن فی الواجبات العقلیه، در امتثال اوامر الهیه. و قد مر اعتبار و موافقت الغرض و حصولهی عقلا فی اطاعت الامر و سقوطه، فلابد من احرازهی، احراز این غرض، فی احرازها، احراز اطاعت، کما لا یخفا ولا وجه للتفصی عنه. بعد دو مرتبه این اشکال میکنن باز به شیخ اعظم انصاری که ادامه عبارت ببینید، کفایه رو ببینید. میخوام بگم این مطلب رو ما از عبارات مرحوم آقای آخوند استفاده میکنیم. برهان رو چی؟ ها حالا شما اون نکته که تو ذهنتون هست فعلا نگهش دارید. بله خیلی چیزی حالا برهان خیلی از منظر مهمتون که خب پس این اصل مطلب شهید صدر علیه الرحمه دو تا پاسخ به این میدند، دو تا ملاحظه دارن. ملاحظه اولا، حالا بذار من عرض بخونم بعد بسید ملاحظات برسیم. البرهان الثانی، چون دیگه اصلا معلوم نیست که وقت کنیم تصویر کنیم. البرهان الثانی، والبرهان الثانی یقوم على دعوا ان المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة الى الغرض. برهان ثانی قائم بر این است که عرض کنم که قائم بر این ادعاست که مورد از موارد شک در محصل نسبت به غرض است و ذلك ضمن النقاط التاليه. حالا احيانا ما حالا اخیرا کمتر شده، ولی حالا احیانا سابقا بیشتر بود، لااقل در جلد اول بیشتر بود که کتاب‌های دیگر رو می‌آوردیم از روش می‌خواندیم، مثلا کفایه اینها تعمد داریم که نشان بدهیم که شما ببینید وقتی که حلقه ثالثه می‌خوانید در حقیقت این حرف‌های دیگران رو خواندید. یعنی لذا اگر انسان بتواند به شکل موازی حرکت بکنه، اونها رو هم ببینه، تطبیقی اونها رو هم ببینه، خیلی خوب هستش. خب و ذلك ضمن النقاط التاليه. اولا نکته اول، ان هذا الواجب المردد بین الاقل والاکثر، این واجبی که شما میگید من نمیدونم نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی مثلا، ان هذا الواجب المردد بین الاقل والاکثر للمولا غرض معین من ایجابه، یه غرض معینی مولا داشته است از واجب کردن آن. بنویسید بناهن علا مسلک العدلیه، بناهن علا مسلک العدلیه. چرا؟ لأن الاحکام، ایشون میفرمایند لأن الاحکام تابعتن للملاکات فی متعلقاتها. بنویسید وهی الاغراض التي، وهی الاغراض التي يريد المولى تحصيلها، وهي الاغراض التي يريد المولى تحصيلها. خب پس مولا داره غرض معینی است از ایجاب این واجب، عرض کردم جزافن نیست، گزافه نیست، غرضی داشته، دلیلی داشته، مصلحتی بوده، مقصدی بوده، و این احکام تابع اون ملاقات هست در متعلقات اون، لان الاحکام تابعتون للملاقات فی متعلقاتها، این احکام تابع اون ملاقات هستن در متعلقات خودشان. و این عرض مفتادتون که همون اغراضی است که عرض کردیم مولا میخواد اونا تحصیل بشن. ثانیا ان هذا الغرض المولوی، ان هذا الغرض، این غرض مولوی، منجزون بنویسید عقلن، منجزون عقلن. چرا؟ لانه معلومون ولا اجمال فی العلم به، ما نسبت به این غرض هیچ اجمالی نداریم، اصلشو میدونیم هست. ولیسا مرددن، چرا اصلشو میدونیم هست؟ همین که حکمی هست، تکلیفی هست، و ما پیش فرضمون این است که مولای حکیم، شارع حکیم بدون دلیل حکم صادر نکرده، مبنای مذهبی ما هستش. خب ولیسا مرددن بین الاقل و الاکثر، این غرض هم مردد بین اقل و اکثر، این غرض کم و زیاد که ما نداریم که، یا غرض حاصل شد یا غرض داره یا نداره دیگه، کم و زیاد نداره دیگه. و انما یشک فی انه هل یحصل، و انما یشک فی انه، شک میشه در این که آیا حاصل شد ذالک الغرض المنجز، هل یحصل ذالک الغرض المنجز، ذالک الغرض المنجز بالاقل او بالاکثر. فقط نمیداریم، شک ما در محصله که آیا تحصیل شد، به دست آمد یا به دست نیامد، به واسطه اقل به دست آمد یا نه به واسطه اقل، به خاطر انجام اقل به دست نیامد و باید اکثر رو هم انجام بدهیم تا اون غرض تحصیل بشود. ثالثا یتبین مما تقدم ان المقام من الشک فی المحصل به نسبت الی الغرض. خب از این مطالب که اینجا گفتیم دو تا مقدمه دانستیم که این بحث ما از قبیل شک در محصل غرض است، در یه همچین جایی و فی مثل ذلک تجری اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال جاری میشد نه اصالت البراءه کما تقدم. و یلاحظ علی ذلک، خب عرض کردیم دو تا ملاحظه مطرح میکنن شهید صدر. ملاحظه اولا میخواید بنویسید هذه الملاحظه ای الملاحظه الاولا هی التي ذكرها المرزا النائینی، هی التي ذكرها المرزا النائینی. بعد تصحیح الذي، بعد تصحيح الذي، أدخله الشهيد الصدر، أدخله الشهيد الصدر فيها، لدفع اشکال سید الخویی، لدفع اشکال سید الخویی علیها. خلاصه کلام این که این یه بیانی است که میرزای نائینی فرموده، بعدن آقای خویی اشکال کرده بهش، شهید صدر دو مرتبه این بیان رو مورد طرح کرده، الا اینکه این مقداری اصلاحش کرده، تصحیحش کرده تا در حقیقت اشکال آقای خویی هم پاسخ بدهد. بیان شهید صدر این است که آجان شما یه جوری حرف زدید و بحث کردید که انا شما قطعی فرمون فاسدون قطعا شما قطعا فاسدون قطعا نظر رو اوتا قبلش بله، و هر حال شما این کار قطعی و بطی و یقینی گرفته اید که غرض یک امر واحد وحدانی بسیطی است که دارای مراتب نیست، یا هست یا نیست، یعنی اون سیستم منطق باینری صفر و یکی، یا هست یا نیست، دار مدار وجود و عدم. میگید آقا غرض یه چیز بیشتر نیست، ما میخوام ببینیم این یه چیز رو اقل ایجاد میکنه یا اکثر. کی هم چیزی شما گفته؟ کی هم چیزی گفته؟ از قضا به عکس، لعل ما بگوییم که نه، لعل بالاتر از این، ما بگوییم که از قضا خود غرض هم داره مراتبیه. خود غرض هم داره مراتبیه. چه بسا نماز 9 جزئی بخشی از غرض مولا رو میاره، نماز 10 جزئی یعنی اون اضافه شدن اون جزء زائد بیشتر غرض بیشتری از مولا رو اتیان میکنه. برای اینکه به ذهن آیان بیاد، بیاید تو مستحبات لحاظ بکنید. شما نمازی که به اقل واجبش اکتفا میکنید با نمازی که یه مقدار مستحبات هم انجام میدید درش، آیا هر دو غرض مولا رو شما اینجا تحصیل نکردید؟ چرا؟ او یه بخشی از غرض مولا رو تحصیل کرد، حتی اقل غرض مولا رو تحصیل کرد، یه مقدار مستحبات پیدا کرد، خب یه مقدار بیشتر غرض مولا تحصیل شد، باز یه مقدار بیشتر. جامعه مراتبی دارن، مراتبی دارن، مراتب پایین دارن، مراتب بالایی دارن، مراتب دنیایی دارد، مراتب اولیایی دارد، مراتب ادنا، مراتب اعلایی دارد. این گونه نیستش که. شاید شما بگید آقا خب او ادعا کرده است که غرض یه امر واحد بسیطه، یه چیز بیشتر نیست، یا هست یا نیست. شما ادعا میکنید که نه، غرض داره مراتبه، یعنی ادعا اون فی قبال الادعا، صرفا ادعا میخواید بکنید. ما میگیم اگر صرفا ادعا اون فی قبال الادعا بود، بازم له وجه، بازم یه حرفیست بالاخره. میگه شما ادعا میکنی، خب میگه ما احتمال دارد که خلاف این باشه. اما ما میخواییم بگیم حتی بالاتر از ادعاست، یعنی ما بر اساس روایاتمون، ادله و نصوص نقلیه‌ای که در اختیار داریم، ادله و نصوص سمعیه‌ای که در اختیار داریم، میتونیم بگیم که ما میفهمیم از اینا که اغراض مولا دارای، غرض مولا دارای مراتبی هستش. خب این خلاصه کلام ایشون همین یک کلمه است. لذا میگن شما مبناتون رو بردید روی اینکه غرض یه امر واحد بسیطه و این صحیح نیست. میفرماین حالا تعبیر شیطان جالبه، انه من قال، کی گفته؟ من قال، کی گفته؟ از حالت چیز دارد یا تحدی و یاد خاصی هستم. انه من قال، کی گفته؟ و ان الغرض لیس مرددن بین الاقل والاکثر که نفس الواجب. چه کسی همچی حرف داده؟ انه من قال و ان الغرض، اضافه کنید، امر واحد بسیط. انه من قال و ان الغرض امر واحد بسیط لیس له مراتب الدنیا والعلیا، ليس له مراتب الدنيا والعليا. و ادامه عبارت یه وهم بذارید که ادامه عبارت نشه، و ليس مرددا بین الاقل والاکثر. مثل چی؟ مثل خود واجبی که مردد است بین اقل و اکثر. این که نفس الواجب، این مثال است برای اون منفی، اون چیز نفی شده است. هر مثالتون که این مثل خود واجب که اونم مرتبط بینه اقل و اکثر است. و ای یکون دا مراتب، به این که این غرض دارای مراتبی باشد. کی گفته این چنین نیست؟ کی گفته غرض دارای مراتبی نیست؟ کی گفته غرض هماننده با خود واجب مرتبط میان اقل و اکثر نیست؟ خود واجب که مرتبط به نقل اکثر، اون که بحث نداریم، اون که واضحه. ما نمیداریم نماز 9 جزئیه یا 10 جزئیه، اینی که ما توش بحث نداریم. یعنی عرض کردم همین نماز 9 جزئی یا 10 جزئی، مثالش اینه دیگه. دقت کنید چه عرض می‌کنم. فرض نکنه ما شک داریم، نمیگیم عند الله فی مقام الجعل که مردد نیست قطعا. الان من مکلف نمیدانم نماز 9 جزئی بر من واجب است یا نماز 10 جزئی واجب مردد شد بر من. دیگه برای من مردد، طبعا نه برای خدا، برای من مردده. دقت کنید چه عرض می‌کنم، اینطور است. و بعض مراتبهی، بعضی از مراتب غرض، تحصلو بالاقل، برخشون با اقل حاصل میشوند. ولا تستوفا، ولا تستوفا کلها الا بالاکثر. البته استیفا نمیشود همه اون مراتب کلها، یعنی کل تلک المراتب، همه اون مراتب استیفا نمیشن مگر به اکثر. اینم واضحه. و یوشک، حالا و یوشک بی ان الغرض الفعلی، شک میشود در این که غرض فعلی، بنویسید المنجز، الذي المنجز الذي يجب تحصيله على المكلف، المنجز الذي يجب تحصيله على المكلف و یشک فی ان الغرض الفعلی ادامه عبارت قائم به بعض المراتب او به کلها، این به بعضی از مراتبش قائم است یا به همه اون مراتب، ما شک میکنیم، یعنی شک میکنیم غرض اقلیست یا غرض اکثری. فیجری علیه نفس ما جرا علی الواجب، هر چی درباره واجب مردد میان اقل و اکثر گفتیم اینجا جاری میشه. ما چی گفتیم؟ برخی میگفتن عموما مشهور میگفتن علم اجمالی هست، اما هر کدوم راه حلی برای انحلالش داشتن پیدا میکردن، به رکن ثانی، به رکن ثالث، انهدام رکن ثانی، انهدام رکن ثالث، و شهید صدر که فرمود مثلا علم اجمالی در کار نیست، همون حرفا اینجا میتواند دوباره چی؟ تکرار شد. اما و ثانیان چی میخواد بفرماد ایشون؟ و ثانیان این که چی؟ اصلا بله، حالا اون که این الان عبارتشون من قال ظاهرش هست که این فقط ادعاست، کی اون ادعا رو گفته؟ ما میتونیم خلافش ادعا کنیم، دقت میکنین؟ منتها من میخوام بگم این یه صرف ادعا نیست، بلکه بالاتر از ادعاست، این مشفوع به ادله نقلیه و سمعیه هم هست، شواهد روایی هم دارد که غرض مولا دارای مراتب است. خب ملاحظه دوم این هست که خود این غرض هم در چه حالی منجز می شود از دیدگاه عقل؟ در چه صورتی منجز می شود؟ در صورتی که ما بدانیم مولا به دنبال تحصیل آن بوده. من نمیدونم غرض مولا تعلق گرفته است به این که ما ساعت 10 صبح یه نمازی بخونیم، نمیدونم اصلا همچه غرض مولا تعلق گرفته غرضش به این که من ساعت 10 صبح نماز بخونم یا نه. میگه احتمال میدی؟ خب بله احتمال میدم مولا غرضش تعلق گرفته باشد به خیلی از عبادات که ما اصلا خبرم ازش نداریم. خب چه زمانی این غرض منجز میشه؟ مثل خود تکلیف چطور منجز میشه؟ این باید به دست ما برسه، باید به دست ما برسه، این غرض هم باید به دست ما برسه. چجوری به دست ما برسه؟ یا مستقیما مولا او رو جعل بکند، خب با یه جعل وجوبی که همون عنصر ثالث از مقام ثبوت بود، مقام ثبوت عنصر اولش مصلحت بود، ملاک بود، عنصر ثانی اراده منبعث از اون مصلحت و ملاک بود، اراده، عنصر ثالث جعل، خب جعل بکنه، یا اگر جعل نمی کند لاقل اراده خودشو مستقیما به نحوی به من برسونه، حالا جعلی بود که در قالب یه عبارتی مثلا بریزد و فلان، اما نه لاقل به من برسونه. اگر این رو من ندانم این چجوری این غرض بر من منجز شده؟ اصلا منجز نشده. و هر جا من ندانستم چنین غرضی هست و بر من منجز نبود، محل جریان براءته. درباره اکثر هم همین حالت رو دارد. درباره اکثر ما از کجا میدانیم که غرض به اکثر تعلق گرفته؟ من چه میدونم؟ نرسیده چیزی من که من به لذا ما اصلا نمیتونیم بگیم غرض به اکثر تعلق گرفته و من حالا اشتغال یقینی حاصل شده پس برم دنبال نه، خبران نیست. شما اصل موضوع رو ما، اصل این ادعا رو ما قبول نداریم. و ثانیا ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول، یا حالا عبارت اینجور بخونیم ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول، غرض فقط و فقط متنجز می شود عقلا به واسطه وصول، به واسطه وصول بنویسید و یجب علی المکلف، و یجب علی المکلف الخروج من عهدته ذلک الغرض بناءً على، و یجب علی المکلف الخروج من عهدته ذلک الغرض بناءً على قانون الشغل اليقینی یستدعی الفراغ اليقینی. خب چنین چیزی هست چه زمانی؟ اذا وصل الغرض مقرونن به تصد المولا لتحصیله التشریعی، مولا متصدی بشود، متصدی بشود نسبت به تحصیل تشریعی آن. تحصیل تشریعی چطور حاصل میشه؟ اینکه واجب کنه بر من، حکمی صادر کنه مولا، من کجا میدونم. و ذالکه این تصدی چجوری انجام میشه، مولا چطور میتونه متصدی بشه؟ ذالکه به اون تصدی میخوره، این تصدی چطور حاصل میشه؟ و ذالکه این تصدی و ذالکه تصدی چطوره، چجوری حاصل میشه؟ به جعل حکم علاوه فقه، این جعل حکم عنصر ثالث از مقام ثبوت او نحو ذالک، یعنی اینکه بالاخره هم اراده خود چه جوری به من برسونه، یه جوری اراده خودش به من برسونه، ولی اینکه مثلا مقدمات اون قرض رو بر من واجب بکنه تا بالاخره من قرض بر من قرض رو بتونم انجام بدهم، یعنی قرض رو تحصیل بکنم. چون الله گاهی اوقات مولا نمیتواند مستقیما حکمی در راستای در مورد قرض خودش صادر کنه، ناچار است مقدمات او رو بر ما واجب بکنه تا در ضمن اون مقدمات قرض حاصل بشه. مثلا فرض بفرمایید که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، مثلا فرض بفرمایید قرض از صلات این باشه که فحشاء و منکر ترک بشه و کنار برود. خب مولا میاد مستقیما میگه فحشاء و منکر کنار بذارید، شاید مثلا عباد انجام نمیدن یا موفق نمیشه، مقدمش رو بر ما واجب میکنه تا میتونیم غرض او رو تحصیل بکنیم به هر شکلی که باشد، بالاخره باید متصدی تحصیل تشریعین بشود. فمالم یک خود هاد تصدی تشریعی به نسبت الال اکثر به منجزه، تا زمانی که همچین تصدی تشریعی نسبت به اکثر به وسیله منجزی ثابت نشده است، و مادام مؤمنن عنه بالاصل، و تا زمانی که این مؤمنون ان هست به وسیله اصل و ما در تأمین و در امان قرار داریم به وسیله اصل مؤمن، به اصل مؤمن مثل اصالت البراءه، فلا اثر لاحتمال قیام ذات الغرض برسید الواحد البسیط، الواحد البسیط، فلا اثر لاحتمال قیام ذات الغرض الواحد البسیط بالاکثر، چون فرض اونا بود که غرض واحد بسیط دیگه، احتمال دارد اون غرض واحد بسیط تعلق گرفته است به اکثر، و چون اصل غرض منجزه هست اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد برو اکثر رو انجام بده تا این غرض برداشت بشه. ملاحظه اول این بود که اولا کی گفته از غرض واحد بسیطه، ملاحظه دوم این است که کی گفته تعلق گرفته است به اکثر. این رو خب البرهان الثالث، برهان الثالث چیه؟ برهان اساسا خیلی مختصر، یعنی ساده است، خود برهانش خیلی پیچیده نیست، حالا برسیم عرض کنیم یعنی نمیدارم اما برای مطلبی ندارم. و چی فرمز؟ برهان سالس، برهان سالس چی میگه به ما؟ برهان سالس به ما میگه که آقا ما در اینجا باید احتیاط بکنیم. میگه خیلی خوب این که دیگران هم گفتن، خب شما حرف تازه شده دارید، میگه ها نه من حرفم اینه. ببینید برای این که شما وقتی بحث میکنید میگید وجوب اقل استقلالی، وجوب اکثر استقلالی، فلان مثلا از این حرفا، اینا خیلی جواب شما میدید، اما یه ذره تأمل بفرمایید، یه ذره با ما را بیاید. فرض کنید وجوب اقل ضمنی باشد، ضمنی باشد، میگیم خب این که خیلی خوب است دیگه، پس از مشکل حل وجوب نه نه میگیم مسئله چیه، وجوب اقل ضمنی باشد. میگیم خب وجوب ضمنی باشد یعنی چی؟ وجوب ضمنی باشد یعنی چی؟ میگه ببینید رکوع، دیروزم مثال زدم، روزای قبل مثال زدم، رکوع واجب ضمنی است در ضمن صلات، آیا همینطوری رکوع واجبه؟ یا نه رکوع مرتبط با سجود بعده و القیام قبله به نحو مترابطه دقیقا نه؟ بله ما قبول داریم اقل یعنی همون اجزاء واجب است. خوب توجه به هم باشیم، ما چی میگفتیم؟ میگفتیم شما 10 تا سیب قراره بیاری، حالت استقلالی بهش میدادیم، گفتیم 10 تا سیب قراره بیاری، اقل اکثر ارتباطی رو تعویل میبردیم به نوعی اقل اکثر استقلالی، شما قراره 10 تا سیب بیاری، وقتی 9 تا سیب آوردی، 9 تا از اون 10 تا رو آوردی، دقت کردم چی عرض میکنم، 9 تا از 10 تا رو آوردی، پس یه بخش زیادی از راه شما چی رفتی، این اقل در ضمن اکثر قرار داره.
برهان سالس چی میگه؟
برهان سالس میگه آقا تا اینجا قبول، اما
این اقل در ضمن اکثر، این مترابطه، رفت وجود داره، یعنی رکوع مرتبط با سجود بعده و قیام قبله.
حالا ما به سجود بعده کار داریم چون جزء عاشر رو میخواد، جزء زائد رو میخواد بگیم، به جزء بعدی. خب حالا چی میخواد بگید؟ میگن ها
واجبات با همان کیفیتی که وجوب بهشون تعلق گرفته و واجب شده اند، خب با همان کیفیت هم از گردن ما ساقط میشن. یعنی اگر این نه جزء که بر من واجب شده است به نحو مرتبط و مترابط با جزء بعدی بر من واجب شده است، به همین نحو از من ساقط میشه. یعنی در صورتی که من اینو مرتبط و مترابط با جزء بعدی اتیان بکنم از من ساقط میشه. مثال زدم براتون، باز شما بگید خب من که نماز ظهر رو نخوندم، حالا لاغر یه بخشی برم اتیان کنم، نیستم یه رکوع هم میرم، تمام میشه؟ نه این تمام نمیشه. این مترابطن این اجزا با هم دیگه، دقت میکنید؟ در صورت شما این هیئت اتصالی رو رعایت بکنید، اینا رو مترابط بیارید، همچنان که این اصل این رکوع مرتبط با سجود و قیام و اینها واجب شده بود، حالا اگر بخواد از گردن شما ساقط بشود هم باید شما مترابطن انجامش بدید تا ساقط بشود. مطلب واضح شد؟ برهان ثالث همین هست. البرهان الثالث ان وجوب الاقل منجز به حکم کونه معلوم. وجوب اقل منجز است. چرا؟ چون معلومه. ببین تا اینجا خیلی خوب دارد با ما راه میاد. ما همین رو گفتیم، گفتیم وجوب اقل معلوم است. و خوب یعنی این اقل مردد به حسب الفرق بین کونه استقلالی او ضمنی، یا حالا یا استقلالی یا ضمنی. و فی حالت الاقتصار علی الاتیان بالاقل، وقتی شما اکتفا میکنید به اتیان به اقل، فقط صلات نه جزء رو انجام میدید، یسقط هذا الوجوب المعلوم، یسقط هذا الوجوب المعلوم علی تقدیر کونه استقلالیا. بله اگر وجوب نماز نه جزئی، نماز نه دارای نه جزء، از محضرتون که اگر این وجوبش استقلالی باشد، وقتی شما اقل یعنی نماز نه جزئی رو انجام دادید، قطعا از گردن شما ساقط میشه. چرا؟ لحصول الامتثال، امتثال حاصل شده. ولا یسقط اما به قول آقا اما محضرتون که ولا یسقط علی تقدیر کونهی ضمنی، اما اگر ضمنی باشد چی؟ نخه دیگه ثابت نمیشود. چرا؟ لأن الوجوبات الضمنیه مترابطتون ثبوتن و سقوطن، مترابطتون ثبوتن و سقوطن، وجوبات ضمنیه دارای ترابطن و مرتبطن با هم دیگه، همه حیث ثبوت، یعنی اصل ثبوت تکلیف به اونها، یعنی اصل اون تکلیف که آمد و واجب شد، و سقوطن و در این که ساقط بشون از گردن ما، یعنی یا همش هست یا همش رفت. نمیشه میگه نصفش هست نصفش رفت، اینطور نداریم، اینا مرتبطن با هم دیگه. واجب پس با همون کیفیتی که واجب شده با همون کیفیت هم ساقط میشود. فما لم تمتثل جمیعا لا یسقط شیئا منها، تا زمانی که همه امور امتثال نشده باشد لا یسقط شیئا منها، هیچی از او هم ساقط نشده. باز همون حالت همه یا هیچیه، همه یا همشو میاری یا انگار هیچیشو نیاوردی. و هادا یعنی ان المکلف الاتیه بالاقل، این معنیش این هست اون مکلفی که اتیان کرده از اقل را، یشک فی سقوط وجوب الاقل، این شک میکند در سقوط وجوب اقل. آیا وجوب اقل ساقط شد یا نشد؟ اگر وجوب اقل ضمنی باشد چی؟ نه ساقط نشده، چون من جزده هم نیاوردم. و الخروج عن عهده الاقل، و این خارج شده باشد از عهده اقل، فلا بد له، چاره نیست برای مکلف من الاحتیاط، باید احتیاط کنند. و لیس هذا الاحتیاط به لحاظ احتمال وجوب زائد، این احتیاط به لحاظ احتمال وجوب زائد نیست. در عین نشید، نرید بگید آها شما میخواید بگید ممکن است زائد باشه پس ما اونجا برعکس جاری کنیم. نه اصلا من به زائد چه کار دارم؟ با خود همین عقل، اصلا ما با شما، ما هم با شماییم، ما هم میگیم همین عقل معلوم الوجوب است، لیکن آیا ما میدانیم استقلال زیاد زمنی لعل زمنی باشه؟ حالا که اینطور شد شما اصل وجوبش رو میدونی، پس اشتغال یقینی داری، میخوای ببینی آیا به شکل استقلالی اگر نتیان کردی، یعنی بدون جزء دهم اما تا که آیا این فراغ یقینی حاصل شد، شک میکنی، میگی ممکن است این وجوبش ضمنی باشد، مترابط الاجزاء باشد، لذا ممکن است از گردن من ساقط نشده باشد. اشتغال یقینی یستد این فراغ یقینی. میفرماد ولیس هذا الاحتیاط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتی یقال، تا اینکه این گونه گفته شود انه شک فی التکلیف، این شک در تکلیف است، بنویسید و هو مجرا للبراءه، شک در تکلیف مجرا براءه دیگه، و هو شک و هو مجرا للبراءه، بل انما هو رعایت للتکلیف بالعقل، ایشون میگه این رعایت حال تکلیف به عقل است، المنکر بالعلم والیقین، مگر خود شما نمی گفتید عقل علم تفصیلی دارید به وجوبش؟ خب ما هم همینو میگیم، پس منجد است قطعا، نظرا الى ان الشغل اليقینی یستدعی الفراغ اليقینی. پاسخ مروای صدر بماند و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله نه از اون با، چرا از اون با، خود همین قاعده است، از شغل و یقینی از خود فراغت، من اصل این را، اصل این را میدانم گردن میره منه،
اصل رایت چه میگن؟
آه
رایت، اولا که من نهیدی دیگه